Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ben به نظرم آمد که توی فرصت به جایی که بعضی کلیات رو بگیم که خب همه بهتر از بنده میدونین به یک تجربه تاریخی اشاره کنم که همین ایام سالگرد اونه. تجربه تلخی که ملت ما به خاطر داشتن دولت‌های ضعیف و وابسته، حکومت‌های وابسته و ضعیف و نیروهای نظامی و تجهیزات و تسلیحات بسیار ابتدایی و ضعیف در صحنه سیاست و نظامی و سیاسی تحقیر شد، هم غارت و استثمار شد، هم کلا سرش رفت و از دو سه طرف مورد تجاوز قرار گرفت بدون اینکه بتونه از خودش دفاع کنه. این روزا سالگرد تو تقویم اینجوری نوشتن، سالگرد روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس. روزی بوده که مجاهدین تنگستان و دشتستان، رئیس علی دلواری و اینها با سلاح‌های ساده با دست خالی جلوی ارتش اشغالگر انگلیس در جنوب ایستادن، مقاومت کردن و خوبه بدونید اینا با دست خالی با سلاح‌های ساده 72 شهید دادن در اون نبرد، کربلایی که بزرگترین نبردشون بود. در برابرش 800 سرباز و افسر انگلیسی رو کشتن. یعنی درست برخلاف اونچه که به نظر میرسه یک جنگ چریکی کردن تو نخلستان‌ها و دشت‌های اون منطقه با شعار دینی اسلامی، جهاد اسلامی کربلایی به پا کردن. دقیقاً 72 شهید در برابر 800 سرباز و افسر انگلیسی و هندی که برای اونا می‌جنگیدن، بیش از 1 به 10. اما مهمیه که بالاخره رئیس علی دلواری به دست مستقیم انگلیسی‌ها کشته نشد، به دست یکی از هموطنان خودش که خیانت کرد کشته شد. حالا این ایام هم سفارت انگلیس دوباره باز شد. نمیخوامم اینا رو به هم ربط بدم ولی میخوام عرض بکنم که یه دوره این ملت هر کی از کنارش رد میشد تو سر این ملت میزد، به دلیل اینکه نه اراده مقاومت، نه رهبری و حاکمیت درست، نه مردم بیدار و آموزش دیده و نه سلاح و تجهیزات به قدر کافی، هیچ کدومو نداشتن. از این طرف مثلا 12 سال با روسا جنگیدن، لابلاش انگلیسی ها کلاه ما رو برداشتن. افغانستان و بخشی از همین بلوچستان، پاکستان و هند رو انگلیس ها از ایران جدا کردن. در جنوب بخشی از جزائر رو، حتی کشورهایی که اون طرف خلیج فارس امروز کشور مستقل شدن توسط انگلیس، اینا کشورهایی به نام قطر و کویت و امارات و عربستان و سعودی، اینا کشور اصلا وجود نداشتن و بخشایی از اینا تا حتی مسقط، عمان، اینا همه جزء خاک ایران بود. اینا رو از جنوب انگلیسا جدا کردن از ایران، از شرق افغانستان و بلوچستان، اینا رو از پاکستان از ما جدا کردن. بعد بحرین رو زمان شاه جدا کردن رسما. اینا که شعار ایران ایران و خاک ایران میدادن، بیشتر از همه خاک ایران رو فروختن. روسا هم از شمال وسعتی به اندازه کل ایران رو از ایران جدا کردن. یک علتش این بود که ملت بیدار و تو صحنه نبود، یک علتی بود که حکومت‌ها خائن و فاسد بودن، وابسته بودن، آدم‌های ترسو، وابسته، مادی، سرکارا بودن. یه علتش هم این بود که سلاح و تجهیزات جدید به قدر کافی نداشتن. بالاخره یه عده مجاهد بودن می‌رفتن جهاد می‌کردن، سلاح نداشتن. این بحث‌های هوافضا و نمی‌دونم انواع سلاح‌هایی که امروز بعد انقلاب ملت ما پیدا کردن، صنایع موشکی، صنایع ارشد که دریایی، نیروی دریایی قوی، زیردریایی. اون روز مسئول نیروی دریایی ما میگفت که آن سپاه بود کجا بود، میگفت که ناوای آمریکایی اینا که از تو آبای عمومی هم که رد میشن باید با ما هماهنگ کنن. گفتیم باید به زبان فارسی با ما حرف بزنی، ما انگلیسی آمریکایی با شما صحبت نمیکن. کاری کردیم ناوهای آمریکایی هم که رد میشن با فارسی از ما اجازه میگیرن صحبت میکنن که ما داریم اینجا رد میشیم. خب این عزت کجا؟ یه وقتی بود همین جزایر خلیج فارس رو یکی یکی هم انگلیسا و دیگران اشغال میکردن. مثلا ما یک نیروی دریایی نداشتیم که بتونه یک کشتی نیرو مثلا 500 تا نیروی نظامی برداره ببره تو یکی از جزایر. بنابراین این سه رکن رو بهش توجه کنیم و اهمیت این کاری که اینکه امروز دشمن بترسه که آقا اینا موشکای دارن تا چند هزار کیلومتر رو میتونن بزنن، اینا قدرت ساختن بمب اتمی هم داشتن ولی به خاطر مکتبشون نساختن، در حالی که خود اونا هزاران بمب اتم ساختن و دارن و مصرف هم کردن و زدن و کشتن و بازم تهدید میکنن و به خاطر همین بمب اتمش حق وتو دارن. یعنی عملا حکومت وحشیانه 4 5 تا کشوری که بمب اتم دارن بر کل جهان، همه دنیا یه چیزی بگن یکی از اینا یه چیزی دیگه، حلف این مقدمه. چرا؟ چون بمب اتم داره. یعنی دقیقاً قانون جنگل، دیکتاتوری جهانی به اسم دموکراسی جهانی، این جامعه مدنی جهانی اینجوری شده. ولی اینکه حالا فهمیدن که بعد انقلاب این ملت اولا کلا سرشون نمیره، مردم درک و شعور سیاسی و تاریخی پیدا کردن. حالا این نکته هم که عرض میکنم خدمتتون کمک است به این بصیرت تاریخی، درک تاریخی که یکی از ارکان بصیرت سیاسی اجتماعی است، که بدانیم قبلا چه شد، مراقب باشیم دوباره و اتفاق نیفته، از همون سوراخ دوباره گزیده نشیم، بفهمیم چطوری کلاه پدران و مادران ما رو برداشتن، تحقیرشون کردن، چطور گاهی پیش می آمد که 50 تا مجاهد باید با یک تفنگ کهنه می جنگیدن در برابر نیروهای مجهز انگلیسی و روسی و دیگران، بعد که آمریکایی‌ها اینا آمدن مسلط شدن بر ایران به طور کامل، اسرائیلی‌ها آمدن، همه جای کشور تحت کنترل مطلق اینا بود. این سه تا رکن رو باید مراقبش بشین، یک ملت آگاهی و رشد سیاسی پیدا بکنه و بیشتر و اینو از دست نده، به جایی نرسه که زمان قاجار و پهلوی رسیده بود ملت که هر کارش میکردن بگفت به ما چه، من که زندگی خودم که داره میگذره، به من چه، یا اصلا متوجه نشه که کی اومده کلاژو برداره غارتش کنه به اسم پیشرفت و تمدن و اینکه ما میخوایم شما رو مدرن کنیم، داره کلامون رو برمیداره غارت میکنه، اسمش هم یکی اومده آبادی بیاره. حالا من 10-12 از شعارهایی که همین انگلیس‌ها وقتی که بر ایران مسلط بودن و میشدن چه شعارهای قشنگی میدادن برای چه اهداف زشتی، شعارهای زیبا و اهداف زشت، هنوزم کار اینا همینطوره. یعنی الان شما به آمریکایی‌ها و ناتو و اینا هنوزم با شعارهای خوب کارهای بد میکنن. یعنی الانم شعار دموکراسی، حقوق بشر، صلح جهانی، مبارزه با تروریسم، دموکراسی، این حرفا میگن دیگه، نمیگن که ما میخوایم غارت کنیم، که این شعارها رو میدن میان. بمب اتم توی ژاپن زدن، شعارشون این نبود که ما میخوایم آدم کشی کنیم، شعارشون این بود که ما میخوایم به صلح جهانی برسیم. یعنی دقیقاً هر کار میخوان بکنن یه اسمی درست ضد اون و عکس اون میگذارن رو کار. میخواد شکنجه کنه میگه حقوق بشر، میخوان کودتا کنن دیکتاتوری بیارن سر کار میگن دموکراسی. بلا زمان شاه رژیم ایران دموکرات بوده اصلا، الان رژیم عربستان و قطر و امارات و اینایی که تحت حمایت آمریکایان، اینا کدومشون دموکراتن؟ مرتجعانه ترین نوع حکومت های سلطنتی خانوادگی قبیله ای چند هزار سال پیش، منتها خب چون نوکرای خوبیان، نفتم هست و پایگاه نظامی هم به اینا دادن، اینا مشکلی ندارن. ولی به اسم دموکراسی، به اسم مبارزه با تروریسم و اینا، عراق، سوریه، ایران، پاکستان، یمن، یا هر جا دستشون برسه به خاک و خون بکشن میکشن. شعار علیه تروریسم میدن، وحشی ترین تروریست‌ها رو تو منطقه دارن بودجه و اسلحه و سازماندهی میکنن. اینا از اول اینطور و بعضیا کلا سرشون میره تو بین ما و حتی بین بعضی مسئولین ما کلا سرشون میره. این تجربه‌های تاریخی مسکی نمیخونن. میگن بعضی‌ها خودشون میگن آقا در تاریخ متوقف نمانیم، گذشته ها گذشت، قرار نیست در تاریخ متوقف بمانی، قرار از تاریخ عبرت بگیری. اتفاقا عبرت یعنی عبور، عبور از تاریخ، عبور از ظاهر تاریخ به باطن تاریخ، بفهمی قبلا چه بلایی سرت آوردن، قوانین نظام بین الملل و تاریخ و جامعه رو بشناسی، دوباره همون کارو باید نکنن. 12 سال ایرانی‌ها با دست خالی با حکم جهاد با روسا جنگیدن، انگلیسی ها گفتن ما به شما آموزش میدیم، اسلحه میدیم، فلان. فرانسوی ها گفتن اینا. درست در لحظه خاص زیرش زدن، زمینه که اونا هم دنبال منافع خودشون تو ایران بودن، نه دنبال منافع ملت ایران. از دو طرف خیانت شد بهشون. بعد این قضیه 200 سال پیشه، 200 سال پیش. بعد از جنوب اونا ایران رو دریدن و قورت دادن، از شمال هم اینا. بعدم که آمریکا و اسرائیل اونا آمدن و دیگه بر کل ایران مسلط شدن. و تو اسناد تاریخی هست اولی که اینا آمدن اصلا نه ملت نه دولت، هیچ کسی نمیدونست اینا هدفشون چیه. اول به اسم تجارت، تجارت آزاد اینا آمدن، به اسم که ما میخوایم خدمات تجاری اقتصادی کنیم. اینجوری کاری شد که ملت ما هم چوب خورد هم پیاز رو در تمام 200 سال دو قرن گذشته، از اواخر قاجار و کل زمان پهلوی، هم چوب خوردیم هم پیاز رو، و تا آخرم نمیفهمیدن که اینا هدفشون چیه، نیتشون چیه. چون شعارهای قشنگ میدادن، یک ملت آگاهی سیاسی نداشت. پدر بزرگا و مادر بزرگا ما و شما، اجداد ما و شما در دو قرن گذشته کلا سرشون رفت، نمیفهمیدن دوست کیه دشمن کیه، بازی میخوردن. دو، دولت ها و حکومت ها فاسد، مستبد و وابسته بودن. دنبال منافع خودشون بودن، ترسو بودن، میترسیدن. اونا تا یه التیماتوم میدادن، تهدید، تحریم، اینا جا میخوردن، خودشون رو خیس میکردن، دنبال منافع خودشون بودن.
سه،
ما اون موقع هوافضا نداشتیم، موشک نداشتیم، توپخونه نداشتیم، تانک نداشتیم، سلاح نداشتیم که خودمون بسازیم، هیچی نبود، با دست خالی باید مبارزه میکردن. الان هر ستاش تغییر کرده، لذا الان به هر کشوری که اینا بخوان حمله میکنن نمیترسن، بجز ایران. در تمام آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین کشوری نیست که اینا بترسن بهش حمله کنن، بجز ایران. برای که این ستا عنصر رو اینجا میبینن و ما مراقب باشیم این ستا عنصر رو از دست ندیم. اینا روالشون این بود که به شکل اول، حالا من حدود 10-12 تا شعارای اینا رو که با چه شعارای قشنگی آمدن و بعد چه کردن با ملت ما، حالا به عنوان نمونه انگلیس رو میگم، ولی انگلیس الان یک قدرت زهوار در رفتهه، قدرت درجه دویه. اون موقع انگلیس قرن 18 و 19 قدرت اول جهان بود، حالا نه دیگه. امام وقتی انگلیس خیلی هی اولدرون بولدرون میکرد اینا، گفت بابا تو دیگه سابقه بوده کسی دیگه، حالا که کسی نیست، باز خواب دیدی خیر باشه. بعد مقایسه کرد، گفت یه وقتی با حالا میگن قدرت ها، انگلیس هم سرشو بالا میگیره، میگه تنان به ما میگن. ما گفت قضیه این بود که یک جلسه مهمانی گذاشتن برای خیاطا، بعد یه پالوندوزی هم پاشد آمد توی جلسه، این پالوندوز هم خودشو خیاط حساب کرده بود، این بالاخره لباس برای الاغ داره میدوزه. اما گفت حالا میگن قدرت ها، اول قدرت های انگلیس هم توهم برش داشته، راه افتاده میاد تو مجلس های اینا شرکت میکنه، کسی با تو نبود. راجب آمریکا هم که میترسیدن واقعا بعضی از، حتی بعد انقلاب ما همیشه تو حکومت مسئولینی داشتیم و داریم و خواهیم داشت، میگن به ضوابط انقلاب و عرشوی انقلابی و قاله، ولی واقعا میترسن. امام به وقتی برای که ترس اینا رو بریزه، آمریکا تهدید کرد بعد از فتلانه جاسوسی که ما حمله میکنیم به ایران، صحبت بمباران اتمی شد، صحبت حمله ناوهای جنگی و آمریکا و فلان و حرفا خیلی شد. امام آمد گفت که بله، یک شیر پیری بود تو یک جنگلی، این هی میخواست بترسن ازش. سابقا که جوان بود نهر یک نهره میزد، همه دست پاشون جمع میکردن، بعد دیگه همه فهمیده بودن این زیبارش در رفته، کار نمیتونه بکنه. امام گفت تو اگه کاری میتونستی بکنی ایران رو از دست نمیدادیم، ما ایران از تو پس گرفتیم، حالا باز تو که از اینجا بیرونت کردیم دوباره باز چی خواهی برگردی همینجا؟ گفت بقیه جاها رو هم ازت پس میگیریم، جهان اسلام رو آزاد میکنیم ما از دست شما، فلسطین رو آزاد میکنیم اینا. بعد برای که ترس بعضی از مسئولین بریزه، گفت که بله، این شیره پیر شده بود، میدید دیگه کسی محلش نمیذاره، گاهی یه وقی وقی میکرد، میدید همه دیگه کم کم میان پاشونو میزنن رو دومش و از بالاش رد میشن. و این گفت ما باید یه بار حسابمون رو با اینا تصفیه کنیم، اینجوری نمیشه. یه وقت همه رو صدا کرد و رفت اون وسط و یک نعره بزنم که اینا دیگه حساب کار خودشون تا آخر بکنن. این تا دهنشو وا کرد یک نعره، اینا رو همه رو امام میگفت، یک نعره بلندی زد که صداش آمد بیرون، از دو طرف صدا آمد بیرون. امام گفت حالا آمریکا اینجوریه، نعره که میکشه که ما بترسیم، ملاحظه اون صدا نمیکنه، تو میخوای ما رو بترسونی. امام اینجوری آمریکا رو تحقیر کرد، اینجوری هم انگلیس رو، یعنی ارباب اینا کسایی که تو این دو قرن ارباب جهان بودن. گفت اصلا اون دوران گذشت، کودتا میخواستن بکنن، حمله کنن. امام گفت حالا فرضاً آمدی با هواپیما بمباران کردی، تا آخر میخواستی همون بالا بچرخی یا بالاخره میامدی پایین؟ بعد که میامدی پایین این مردم حسابتو میرسیدن. یا گفت اگر آمریکا گفته میخوام حمله کنیم، گفت تمام چتر بازات رو هوا به مسلسل میبندیم. اینجوری امام حرف میزد. خب اول جنگ که شما بچه این نبودین، اغلبتون با تفنگ M1 بچه ها باید میجنگیدن، بچه های بسیج ها سنا کم باید میذاشتن میزنیم با لگت، گلنگدنشو با لگت میزدن تا بره. بنیشت دستور داده بود اصلا ندنی، بچه ها میرفتن از انبارات تک میزدن یه M1 بردارن پیدا کنن بیارن. ما عملیات های داشتیم، بچه ها با دست خالی میرفتن که از دشمن اسلحه بگیرن. اول جنگ اینجوری بود، یعنی مثلا 10 نفر میرفتن 7 تا اسلحه بود، 6 تا بود. او دو سه تا هم میامدن میگفتن یا یکی از بچه‌ها شهید میشه اسلحه‌شو برمی‌داریم، سلاحشو برمی‌داریم، یا از عراقی‌ها می‌گیریم. خب حالا به کجا رسیدیم؟ به لطف قضایا. من 10 تا عنوان این اسناد تاریخی دارم خدمتتون عرض می‌کنم، سریع براتون عرض می‌کنم که دیگه شما فرصت ندارید اینا رو برید بخونید. اولا تو همین منطقه بوشهر اینا می‌خواستن بیان، زمان همون تنگستان اینا، اولین باری که اومدن یکی از حرفاشون این بود که ما برای تجارت جنس‌های خوب و ارزون می‌یاریم و کمک میکنیم، خرماهای شما رو مثلا تولید میکنید
ببریم جای دیگه بفروشیم اینا. خب پیشنهاد خیلی قشنگ و خوب.
بعد گفتن که نخلستانای شما رو ما میتونیم کمک کنیم یه کمی علمی‌تر و بارور بشه، یعنی استفاده از علم. این مردم هم گفتن خب چه بهتر، چه عجب آدمای خوبی هن. اول اینجوری اومدن پایگاه زدن به عنوان که ما پزشک میاریم، پزشک داریم، ما نخلستاناتون رو کمک میکنیم بارور بشه، ما تو تجارت کمکتون میکنیم. تا چند سال اینجوری بود، نقش مثبت، شعارا مثبت. بعد که مستقر شدن شروع کردن شناسایی آدما و اشاعر و بزرگان و پولدارا و افراد مسلط در شهر و اینا، شروع کردن به اینا نزدیک شدن و خریدن اینا. قدم بعد که دار و تجاره هاشون رو برپا کردن، شروع کردن تو شهرهای مختلف کنسولگری زدن. بعد به عنوان امنیت کنسولگری گاردهای نظامی خودشون بیاد که آقا ناامنه، پای نیروی نظامیشون رو باز کردن برای حمایت از تجارتخانه ها و کنسولگری ها. بعد اینو گسترده کردن، سربازای انگلیسی به سربازای هندی رو آوردن، شروع کردن دخالت تو مسائل حکومتی، اختلاف بین اشاعر انداختن و بعد مسئله حل نمیشد، اینا میشدن ریش سفید که آقا ما که بی‌طرفیم، نه با شما ایم نه با شما ایم، مشکلاتونو به ما ارجاع بدید. ببین قدم به قدم چجوری اومدن. بعد شناسایی کردن افراد خطرناک برای خودشون رو و یکی یکی اینا رو سر از سر را برمی‌داشتن. بعضیا رو مسموم می‌کردن، بعضیا رو می‌کشتن، بعضیا رو می‌خریدن و به دست خودشون هم دیگه ربین می‌بردن. کم کم دیگه فراموش شد قضیه کمک به بهبود نخلستان و بهداشت و اینا. تجارت ها همه یک طرفه. اینا تو تاریخ این کشوره و ما نمی‌دونیم. نمی‌دونیم. نخبگان ما بیخبرن، مسئولین ما بیخبرن، ما و شما بیخبره. بعد از 40-50 سال اغلب بازارهای ما رو، بازارهای بزرگ ایران رو که همطور هی شهر به شهر آمدن جلو، آمدن بوشهر، بعد آمدن شیراز، بعد آمدن اصفهان، تهران، اینا شهر به شهر بازارها رو فتح کردن. به این معنا که یک دوره شما میدیدید ایران بازارها تولید کننده و صادر کننده هن. اون زمان مشهور میگفتن فقط خراسان کل گندم ایران رو تامین میکنه و صادر میکنه، بقیه ایران هم میشه صادر و صادر میکردن. اون زمان صادر کننده بود ایران، تا نیمه قاجار صادر کننده بود، یعنی به کشورهای اطراف تجارت میکردن، جنس صادر میکردن و اینا. یه مرتبه بعد از 40-50 سال تمام بنگاه‌های بزرگ بازارهای ما تبدیل شدن به محل خرید و فروش تریاک، چون انگلیس‌ها در چین، هند و ایران شروع کردن یک بازار وسیع تریاک و مواد مخدر را انداختن. طرف میدید که اگه بخواد گوشت و گندم و این چیزا صادر کنه چقدر سود میبره، اگه بخواد تریاک وارد صادر کنه با کمک نیروی دریایی انگلیس چقدر سود میبره، میدید 50 برابر. بعد به فکر منافع کشور نبود، به فکر دینش نبود، به فکر منافع جیب خودش بود. میگفت آه بله. یه مرتبه اغلب تولیدات داخلی ظرف چند دهه خوابید، تبدیل شدن همه به تجارت تریاک. بعد برای که رواج بده در کشور، از چین تا هند تا ایران این کارو میکردن، میگفتن هر کی بیاد تریاک ببره شیرش بکشه و بعد مازادش همو تهموندش چیه ما وارد نیستیم، سوختشو برگردونه بهش، اینقدر باز تریاک مجانی میدیم یا ازش میخریم. تا مدت ها اصلا ضرر میکردن انگلیس ها تو تجارت، ولی حساب میکردن تهش سوده. یه مرتبه بازارهای زمین های کشاورزی که مثلا داشت محصول باغات و قلات و اینا میداد، خیلیش تبدیل شد به بازار به زمین های تولید خشخاش و تریاک و اینا. تأثیر فرهنگی میگذاشت، تأثیر اقتصادی میگذاشت، مسلط میشد. بعد به جوان تریاکی که دیگه همه کار میشه باش کرد، همه چیزا میشه بهش گفت، جوان تریاکی که یا شرابخوار که دیگه این اهل جهاد و اهل علم و اهل نمیدونم فعالیت سیاسی مبارزاتی و اینا نیست، اون حالش اصلا نداره، یا نشه یا خماره. آمدن کنار مثلا برای توتون و تنباکو رو انداختن تو ایران پایگاهی که آقا این ما داریم تجارت توتون تنباکو میکنیم، که بعد مرحوم میرزا شیرازی اینا حکم جهاد و تحریم بدن، چون بعد فهمیدن اینا هم به اسم توتون و تنباکو دارن تو تمام شهرهای ایران دارن فروشگاه و کارگاه و انبار و کارخانه میزنن. خب بعد اولا دارن بر کل تجارت ایران بازارها دارن مسلط میشن، این برنامه تسلط بر اقتصاد کشوره. بانک ایران انگلیس زدن، بانک ایران روس اونا، بانک نمیدونم کینا، بانک شاهنشاهی فلان، مجموعش تسلط بر بازار پول ایران، تسلط بر اقتصاد و بازارهای ایران و کنترل واردات و صادرات، تغییر مسیر واردات و صادرات، صادرات کم بشه یا چی باشه، واردات چی باشه. یه مرتبه دیدن بازارهای اصلی شهرهای اصلی ما از تهران و اصفهان و شیراز و کجا و کجا همه شده کالاهای انگلیسی، واردات از مستعمرات انگلیس، تولید کننده های داخلی رفتن سراغ یا تریاک یا بیکار شدن یا آمدن چون نمیصرفه براشون آمدن کارگر اینا شدن، سرکارگر و اینا شدن چون حقوق بیشتر بود. بعد شروع کردن کنار هر انبار و کارگاهی که تو هر شهری داشتن دو تا چیز ساختن، یکی مشروب فروشی و فاحشه خانه. البته اونا میگفتن ما برای کارمندای خودمون این کار داریم، ما به شما کار نداریم. خب اینا اسلام تو اسلام حرومه، ما که مسلمون نیستیم. و جالبه او زمان که جمعیت ایران کلش چند میلیون بیشتر نبوده، به اسم کار تجاری انگلیس 100,000 آدم تو شهر ایران آمده مستقر کرد، به اسم تجارت، به اسم کار تجاری اقتصادی 100,000 انگلیسی یا از مستعمرات انگلیس آوردن تو شهرهای مختلف ایران مستقر کردن. کنار اینا شروع کردن مشروب فروشی و فاحشه خانه های علنی که مال خودمونه، اصلا ما ایرانی رو مسلمان را نمیدیم. مدارس برای بچه هامون، مدرسه میخواییم بسازیم، مدرسه دخترانه بیه جان، مدرسه مثلا مسیحی و اینا. بعد چند دهه میدید اون مشروب فروشی ها و فاحشه خونه ها بیشترین مشتری هاش جوانه ایرانی هم دیگه، دیگه انگلیسی توش کم پیدا میشه، ایرانی ها دیگه میان اونجا. بچه هاش کنه باید میفرستن مرسه اینا. بعد میگو باید بچه اینجا میاد باید اسم مسیحی روش بذاره، اینجا مرسه مسیحی، بچه مسلمان اسم مسیحی. باباش بیزاش بازاری بود، میگفت این مرسه اینا پیشرفته، میخوام بچه‌م پیشرفت کنه بره مرسه خوب، اسم مسیحی میذاش روش. دخترش هم اونجا میگفت حالا اب نداره، حالا بی حجاب باش، بیرون که میای حجاب بذار، حالا او تو اب نداره، اونا محرمن انگلیسی ها. یعنی یواش یواش، همش با توجیه، همش با عبارات قشنگ. کار بعدی که دیگه کار رو به درگیری کشون این بود، جالب بود، کنار هر کدوم از این فروشگاه ها و کارگاه هاشون یه انبار اسلحه و نیروهای نظامی آوردن، به عنوانی که ما مواظب امنیت اینجا بود بشیم، دزدا نزنن اینجا رو. یه مرتبه هیچ کس نفهمه دیدن انگلیس توی ایران هنوز ارتشش نیست، اصلا یک ارتش مخفی چند هزار نفری مسلح تشکیل داده، توی نخبگان و خواص نفوذ کرده، تو دربار نفوذ کرده، تو مجلس ایران بعد مشروطه نفوذ کرده، آدم داره، فراکسیون نوکران انگلیس توی مجلس هست، تو دربار فراکسیون دارن، تو شاهزاده ها آدم دارن و جاهای مختلف. ببینید اینا اصلا هیچ جایی کشورهای منطقه رو که انگلیس ها گرفتن، از هند تا برمه در قرن 18 و 19 و بعد ایران و نمیدونم کجا، کشورهای جزایر خلیج فارس و اینا، هیچ کدوم از اینا رو اول ارتش انگلیس اصلا نیامده، همش تجارت کمپانی هند شرقی مثلا تجارت خونه زده، بعد به اسمی که ما مواظب امنیت خودمون باید باشیم کم کم ارتش اومد، بعد رفتن جای دیگری گرفتن، اصلا کل هند رو اینجوری گرفتن، کل هند رو ظرف 100 خورده ای سال به تدریج رفتن گرفتن. هند دست مسلمان ها بود، اصلا حکومت هند حکومت مسلمین بود، تمدن اسلامی ایرانی اتفاقا بود. اگه یه وقتی هند رفتین یا اگه کسی رفته دیده، تو دهلی مراکز معماری ها و ساختمان های اصلی چیز که توریست ها رو میبرن نشون میدن، همش تو معماری ها به زبان فارسی نوشته، اصلا معماری و تمدن هند، یعنی از هم این تاج محل که توریستی ترین جای جهان دیگه، ما خودش ندیم ولی عکس دیدیم چقدر زیباست، این تاج محل اصلا معماری ایرانی است، شاه یک با فرهنگ ایرانی، زنش ایرانی، خودش ایرانی، فرهنگ ایرانی ساختن. در هند مردم زبان رسمی ملیشون فارسی بود، چون هندی ها زبان و خط واحدی نداشتن، هر منطقه به یک زبان خودش صحبت میکرد. زبان رسمی هم علمی هم دولتی اداری و زبان عمومی مردم فارسی بود، یعنی تمام مردم یکی زبان محلی خودشونو میدونستن، یکی زبان فارسی. انگلیسا آمدن جوری ظرف 100 سال 150 سال مسلط شدن، زبان فارسی ممنوع شد، حذف شد، الان دیگه شما برید تو هند و پاکستان یه اقلیتی معمولا بعضی پیرمرد پیرزنا فارسی بلدن، خیلی کم، ولی همه از مادرشون که متولد میشن انگلیسی بلدن، انگلیسی اجباری میشد به جای فارسی. فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلامی ایرانی. هند رو اصلا همینطوری گرفتن وجب به وجب، خودشونو به جون هم انداختن. افغانستان چجوری از ایران جدا کردن؟ از هرات تا کابل. خود هند چجوری مستعمره انگلیس شد؟ جزء تمدن ایرانی اسلامی بود. پاکستان که بعد از هند جدا شد، کل خاک پاکستان اینجوری بود. حالا ببین کاری که کردن، مثلا شعار توسعه میدن، دادن پیشرفت تمدن. همون زمان قاجار، دولت قاجار زمان ناصرالدین شاه میخواسته روی کارون پل بزنه، انگلیسا نذاشت. میخواستن سد بزنن رو کارون، اونا نذاشت. حالا اونا گفتن ما آمدیم ما کمکتون میکنیم برای توسعه و پیشرفت. انقدر از این نمونه ها تو تاریخ هست. اینا که حالا میگم مقالات تاریخیه که مورخین و محققین یکی کی در آوردن، من به هر کدوم فقط یکیش اشاره میکنم. تو منطقه نفت کشف کرده بودن، میخواستن خوزستان رو از ایران جدا کنن، اجازه نمیدادن اصلا تو خوزستان کشاورزی پا بگیره، با اینکه رودخانه های مهم و یک منطقه است که کاملا میتونه کشاورزی خیلی قوی داشته باشه و داشتم قبلا. کشاورزی رو تو منطقه نابود کردن، اجازه مثلا نمیدادن اینا یک سد یا یک رو کارون میخواستن سد بزنن، نگذنن. یا در جنوب ایران میخواست جاده بزنه برای کارهای تجارت داخلی خودش بین شهرهای خودمون، هیچ کدوم از جاده ها رو انگلیس ها نذاشتن بزنن. خودشون میگفتن که جاده هایی که ما میگیم کدوم جاده ها؟ جاده هایی که دقیقا در جهت منافع تجاری یا اهداف نظامی انگلیس ها بود، و بعد اون جاده ها رو با پول ملت ایران میگفتن آقا توسعه میخواین اینه. که اسم این جاده های جنوب که انگلیس ها نذاشتن کشیده بشه و اونایی که اونا دستور دادن کشیده بشه با پول مردم ایران، اسم این جاده ها تو تاریخ هست. قرار بود هزینه راه آهن رو انگلیس ها بدن و کمک کنن ایران راه آهن داشته بشه. دو تا اتفاق افتاد، یعنی قرارداد امضا کرده بودن آخر قاجار و زمان رضا خان اول پهلوی، طبق این قرارداد اونها باید عمل می‌کردن، قراردادی که اواخر قاجار بسته بودن که چیکار کنن، راه آهن بکشن، خط آهن بکشن برای ایران و هزینه‌ش هم بدن، در ازاش مثلا فلان امتیازات رو از ایران بگیرن. البته امتیازاتی که می‌گرفتن خیلی بیشتر از این حرفا بود، چون اصلا قاجار به خصوص اواخر قاجار و کل پهلوی متخصص در وطن فروشی و خیانت بودن. قرارداد می‌بست که مثلا 100 تا چیز بگیره، به جاش مثلا این دو تا کار ما می‌کنیم، یکیش خط آهن بود با هزینه خودمون، انگلیسا گفتن با هزینه خودمون. اتفاقی که افتاد خط آهنی کشیدن تو ایران که از هیچ کدوم از شهرهای ایران تقریبا رد نمیشد، خط آهنی که جنوب رو به شمال وصل میکرد برای که تو جنگ جهانی اول و دوم انگلیس ها بتونن با روسا وصل شن، اسلحه و نظامی ببرن و بتونن غذا و امکانات از ایران به نیروهای ارتششون و سربازاشون برسونن در کل منطقه. میدونین در جنگ جهانی اول نصف ملت ایران از گرسنگی مرد. زمان جنگ اول ایران بی‌طرف بود، اصلا ربطی به جنگ نداشت. برای چی؟ برای که انگلیس‌ها تو ایران هر چه انبار و خرمن گندم و جو و گوشت و هر چی که بود اینا همه رو به زور می‌گرفتن، می‌دادن به سربازای خودشون، ارتششون رو نگه‌دارن و به مستعمراتشون می‌بردن. تو تاریخ ما مردم ما اینا رو نمی‌دونن. آمار صحبت از بیش از 10 میلیون کشته مرده از گرسنگی است که کنار خیابونا جنازه می‌افتاد از گشنگی، و همون موقع اینا می‌بردن اینا رو. راه خط آهن کشیدن که به هیچ درد ایران نمیخورد، فقط به درد خودشون میخورد. بعد قرار بود پولش رو بدن، اعلام کردن که ما نمیدیم. به رضا شاه گفتن، این رضا پهلوی مالیات قند و چای و چی و یک مالیات های سنگینی از مردم خود اون مناطق بگیره، خط آهنی که انگلیس ها تعهد کردن بسازه برای اونا، نه برای ملت ایران. اصلا مسیر خط آهن در ایران که ساخته شد هیچ به درد ملت ایران نمیخورد. اگه قرار بود برای ایران ساخته بشه باید از بین شهرهای میگذشت، مسیری دیگه‌ای بود که اونجا لازم بود کمک کنه به تجارت و مسافرت و اینا، هیچ کدوم. شیوه تاریخ نگاری انگلیسی آمریکایی در جهان و در ایران تو دانشگاه‌های ما حتی جوری نوشته شد که الان هم تو ذهن بعضی اینه که مثلا زمان قاجار بسیار بسیار جهان دوران سیاه بدبختی و فلاکت بود، از زمانی که رضا خان آمد و از کشور خوب شد. ولی آمار رو برید بگذارید ببینید که در آمار دقیقا با عدد و رقم حرف بزن روز کاغذ، ببینید چه اتفاقی افتاد. بذارید من اینا چند نکته بگم. چشم، یا انقلاب مشروطه، چطور انقلاب مشروطه که انقلاب دینی مردمی است، اولین جهیدش طلبه است، رهبرانش علما اند، مردم تو خیابون شعار دینی میدن، شعار عدالت میدن، شعار مبارزه با استبداد قاجار، شعار حاکمیت قانون و عدالت، شعار مبارزه با دستای نفوذی انگلیس و روس میدن، چطور انقلاب مشروطه نتیجه شد تبدیل قاجار به پهلوی؟ یعنی یک رژیم نیمه استبدادی شد تمام استبدادی، یک رژیم نیمه وابسته شد تمام وابسته، کل کشور مسلط شدن. یا بحث اسلام زدائی، تاریخ سازی جعلی برای ایران. یه شعار دیگه شعار آزادی و حقوق بشر بود که انگلیس‌ها وقتی رضاخان را آوردن سر کار، این شعار که از شعاراشون بود. تو تاریخی که ثبت میشه 24,000 نفر رو رضاخان، که کسایی مثل مدرس جزوش هستن، کسایی مثل فرخی یزدی، میرزاده عشقی، شاعران دوران مشروطه و حرفا جزوش هستن، 24,000 نفر رو سرش رو زیر آب کرد. یعنی 24,000 قطعی حد اقلیست در ظرف چند سال فقط. انگلیس ها به دست اوی کار کردن برای که از طریق او بر کشور به طور کامل مسلط بشن. یک نمونهش جالبه، ملک الشعرا یک شعری میگه که یک تعریضی به انگلیس داره و به رضا خان. آدم بفرستن که جلوی مجلس تو بهارستان اینو تو خیابون سرشو ببره از جا که داره رد میشه. اینا اشتباهی، یکی دیگر به جای اینایی که این حمالایی که میخواستن برن ترور کنن، نیروهای اجرایی که میخواستن برن عمل بکنن، اینا اشتباه گرفتن. یکی از نماینده های مجلس بود به نام کیوان، او رو اشتباهی به جای ملک الشعرا گرفتن تو خیابون جلوی مجلس سرشو گذاشتن رو سینش رفتن. این قضایا اتفاق افتاد، جوری شد که یعنی انگلیس به دست رضاخان جوری در این کشور جنایت کرد که شهریور 20 که اشغال کردن آمدن اشغال، خودش او پشت مخفی میشد. حالا میگم که به دست اینا کار میکرد، اینا رو خودش قربانی میکرد، خودش مورا رو عوض میکرد، بعد خودش مخالف اونا حرف میزد. دیدید نمیدونم بی بی سی چجوری عمل میکنه تو بحثا، مثلا خودشون یک کاری رو مثلا داعش رو راه میندازن، بعد یا شاه رو میاد، بعد خودشون شروع میکنن به انتقاد، انتقادهای حقوق بشری فلان، یکی به نل یکی به میخ، دو تا راست وسطش یه دروغ. دقیقا شیوه اینا سربریدن با پنبه از اول همینطور. این آمریکا مثل خرس وحشی همینطور کلش میذاره پایین، مثل گاو میاد جلو میزنه مستقیم یا تو شکم مسئله، یا زورش میرسه میبره که معمولا برده بود، یا جایی مثل دیگه انقلاب ما و منطقه و فلسطین ها زورش نرسید میره عقب. انگلیس ها هیچ وقت اینجوری عمل نکرد، دقیقا روباه، تا همین الانش هم همینطور. انگلیس تو اشغال عراق، تو همین اشغال اخیر، نقش اصلی رو داشت در کنار آمریکا. آمریکا چندین هزار کشته داده، انگلیس کل کشته هاش 200-300 تا هم نشد تو همین قضایه اخیر عراق. زود میره اونجا که نمیره با اشاعر قبائل وارد مذاکره، آقا ما با شما فلان، اصلا نمیگه من جلو آمدم اشغال کردم، میگه بیام با هم صحبت کنیم، امنیت تیکه با شما، ما کمک میکنیم تیکه با ما، اینا ما با هم یکی، ما اصلا خودی. الان شما ببین تو قضایه سال 88 اینا دست داشتن سفارتشون و قضایای دیگه تو تحریم ها اینا، قشنگ سفارتشون باز شد بی‌دردسر. من نمیخوام بگم باز نشه سفارت، من میخوام بگم ببین پدر سوخته بازی چقدره، همه کار میکنن تو همه جنایت ها، او عقب هم وای میستن اینجوری میکنن. سلام علیکم، حال شما خوبه، ما در خدمت. تو هیئت های مذهبی ما اینا نفوذ داشتن زمان کودتای 28 مرداد، تو بازار ما نفوذ داشتن، تو دانشگاه و روشنفکرای ما نفوذ داشتن، تو بعضی از بیوت روحانیون نفوذ داشتن، تو دربار نفوذ داشتن. تو مشروطه جالبه، از یک طرف با شاه با استبداد دربار کار میکنن، از یک طرف میان باز تو مشروطه خواها، یعنی از یک طرف خودشون رژیم میارن سر کار و تقویت میکنن، امتیاز میگیرن از شاه قاجار، از اون طرف تا صحبت انقلاب مشروطه میشه یک کاری میکنن محل تحسن مشروطه خواها که اول حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه بود، بعد میگن آقا اونا دوره، چرا اونقدر تشریف بیارین سفارت انگلیس، حیات بزرگ داریم. عکسش الان تو تاریخ هست که توی صحن حیات سفارتشون و تو همین قلهک که هنوزم دستشونه شروع کردن 10-20 تا مستراح عمومی زدن عکسش برشتن خودشون و دیگای پلو و فلان و اینا. این مردم که قرار بود می‌خواستن با نوکر انگلیس مبارزه کنن، بعد پا میشن مردم میرن تو سفارت انگلیس تحصن میکنن. اینجوری از اون طرف دربار رو داره اداره میکنه، به اون میگه چجوری سرکوب کن، اسلحه میده، آموزش میده، تو مجلس نفوذ داره، تو دربار نفوذ داره، داره اداره میکنه، از این طرف انقلابیون رو. آقا خب از اینجا تا حضرت معصومه راه زیاد، خسته میشد، خب همینجا باشید، سفارت ما در خدمتیم. عکسش رو ببینید، دیگه های پلو سفارت انگلیس، این مشروطه خواهای هم دو میشن، برنج میکشن برای هم دیگه، پلو میکشن، دیس پلو میخورن که مشروطه کنن، کار مشروطه ای کنن. یه بچه فضل‌الله گفت اون مشروطه ای که از دیگه پلو انگلیس بیاد بیرون به درد خودتون میخوره، اون مشروطه ای که ما شروع کردیم این نبود. دقیقاً کلاه انقلابیون رو برداشتن، کلاه مردم رو برداشتن. تو همین قضایای اخیرم، حتی همین الان شما ببینید بعضی از خودم بین ما هستن که سعی که واقعاً بعضی تو همین ایامی که اینا سفارتشون باز شد گفت که انشاءالله ما و انگلیسی‌ها در فعالیت‌های انسان دوستانه در منطقه از جمله در مبارزه با داعش و اینا با هم انشاءالله همکاری می‌کنیم. خب آقا داعش خود اینا درست کردن، چطور نمی‌فهمی؟ اصلا وهابیت رو کی آورد توی منطقه؟ اصلا این خط تکفیر وهابی رو انگلیسا کاشتن توی منطقه، حالا خودشو میخوان با اینا مبارزه کنن؟ اینا دقیقا در هر مرحله با یکی میبندن، با او ضربه میزنن، با او بعد با او یعنی تا بتونن از این تکفیری ها استفاده میکنن برای جنگ داخلی و به هم زدن وضع منطقه و نجات اسرائیل و نجات خودشون. خب بعد یادتون باشه مستقر که بشن خودشون اینا رو از سر را برمیدارن. تو ایران می آمدن با اشاعر، اولی که بر ایران کاملا مسلط نبودن، می آمدن چون حکومت مرکزی به اشاعر و اینا ظلم میکرد، خب اینا از این ظلم و از این فقر استفاده میکردن، می آمدن کنار اشاعر، مثلا اشاعر عرب شیخ خزعل تو خوزستان، بعضی از قبائل و اشاعر مثلا بختیاری، لور، کرد، ترک، ایور اوور، جاهای مختلف اطراف ایران، همه جا ترکمن فلان، می آمدن با اینا جداگانه وارد گفتگو می شدن، میگفتن آقا ببین این حکومت مرکزی که به شما ظلم میکنه، اذیتتون میکنه، شما هم که فقیرید، اینا ما بیان با هم دیگه، اصلا این منطقه مال شماست، کی گفته مال دولت مرکزیه؟ مال شماست، این سرزمین پدری شماست، ما با شما قرارداد میبندیم، با اونا چی کار داریم؟ قرارداد میبندیم، ما برای شما این چیزای تجاری میریم، شما هم به جاش مراقب امنیت این منطقه باشید. مثلا نفت و خوزستان کشف کرده بودن، شیخ خزعل و اینا رو عملا باشون قرارداد بستن که آقا شما مواظب خط لوله‌های نفت ما باشید، شما که علی نفت ببین ماده سیاه بدبوی گنده، دست بزن اینکه بزن بریزن برای لباسات، ببین میتونی پاکش کنی؟ این میگفت نه نمیتونم. نه و از نظر علمی وقتی عقب موندی، او که از نظر علمی جلوی میاد سوارت میشه، ازت سواری میگیره. گفت آقا اصلا ما حالا این منطقه رو نفتار نبریم، شما با این نفتا مثلا میخواین چیکار کنه؟ اینا که زیر زمینه، شما که ارزه ندارین که، به چه دردتون میخوره؟ گفت این جزایر هم میامدن، جزایر ایران رو میگرفتن جنوب، بعد دولت مرکزی قاجار نامه میمش اعتراض میکرد، فقط هم اعتراض میکرد، ارزه دیگه نداشت. خب گفت همون چه اعتراض بکن، ولی چیکار میخوای بکنی؟ جزیره هنگام، جزیره قشم، جزیره کیش، جزیره نمیدونم چی، همه رو یکی یکی میگرفتن، بحرین فلان فلان، دولت ایران اعتراض میکرد چون نه رزمنده داشت، نیروی نظامی داشت، نه کشتی جنگی داشت، نه موشک و توپ داشت، نه اصلا ارزشو داشت و نه اراده برای مبارزه رو داشت. خب می آمدن مثلا می گفتن که شما به اسم شما قبائل اشاعر عربین، اونا فارسن، بعد دولت مرکزی به شما ظلم کرد، راست هم می گفتن، می گفتن بیا ما با هم قرارداد ببندیم، ما اینقدر به شما به قبیله شما هر سال پول میدیم، شما مواظب لوله‌های نفتی اینا باشید. حالا اون پول از کجا میدادن؟ 1 میلیونیوم همون نفتی که از همونجا میبردن، اونم موقت، تا وقت کنار او فرماندهش 4 تا آدم دیگه میکاشتن که اگه یه وقتی سر به راه نبود، به جاش 4 نفر رو تو آب خیسوندن آماده که به جای او بنشونن، مثل همین کشوری خلیج فارس که شیخ و شیخ زاده هاشون الان در کنار هر کدومشون 30-40 نفر رو تو آب نمک خوابوندن که دوره تاریخ مصرف ایتام شد، بردارن بعدی رو بذارن، شاه قطر رو بردارن بچه‌شو بذارن، اون رو بردارن نوه‌شو بذارن فلان، اینا آماده ان تو 100 سال دیگه هم اگر ملت‌ها به پا نخیزن ادامه بدن. یه وقتی هم یادتون باشه مجبور بشن همینا رو قشنگ قلفتی برمی‌دارن قربانیشون می‌کنن، به جاش یه جمهوری میارن، متباز جمهوری آمریکایی انگلیسی، مشروطه آمریکایی انگلیسی، دموکراسی اینجوری میارن. اسلام می‌خوای؟ باز اسلامش هم داریم، اسلام آمریکاییش هم داریم، تشیع انگلیسیش هم داریم، چی می‌خوای؟ هر چی بخوای از هر جنسی نوع خودمون رو داریم تو انبار. انقلابی میخواد، حتی آمریکایی و انگلیسی ها کمونیست آمریکایی چپ انگلیسی داشتن تو ایران، یه زمانی حزب توده که شوروی‌ها راش انداختن یه دورهای دیگه بیشتر به نفع انگلیس‌ها عمل می‌کردن، عمل تا روسا بهشون میگفتن توده نفتی. خب اینا اینجور نفوذ میکنن توی افراد، توی نخبگان. مثلا میان سراغ شما فردا میگه آقا چقدر حقوق میگیری؟ میگه اینقدر. توی اداره، توی تشکیلات اذیتت نمیکنه کسی؟ چرا آقا اذیت میکنه؟ این آقا اونجا پدر ما رو در آورده. چی میخوای کلا تو زندگی؟ برنامه چیه؟ هیچی آقا، توی برنامه چیه؟ ما میخوایم اجاره خونمون رو بدیم زندگی بکنیم فلان. گو به نظرت همین خوبه؟ همین قد سطح زندگی باشه همین خوبه؟ میخوای علمی در علم پیشرفت کنی؟ بله. میخوای پیشرفت شخصی داشته باشی؟ بله. خب یه پروژه با هم داری برمی‌داری، یه قرارداد با هم می‌بندی. اینجا باشم یا نه؟ بله اینجا هم باش، اینجا هم باش. ما اصلا به اینجا کار نداریم. میخوام بگم چجوری انگلیس‌ها با ملت ایران چیکار کردن توی 200 سال غربی‌ها. بعد وسطش می‌بینی که این پروژه هیچ ربطی به کار تو نداره، اصلا یک چیز جداییه. یک سال بعد میبینه خیلی ارتباط داره، اصلا همینه. این پروژه یه سری از این داخل اطلاعات میخواد از من، متا اسمش اطلاعات نیست، اسمش پروژه است، پروژه علمی. اصلا اینا همینطوری میامدن همه جا کار میکردن. بعد از اشاعر رو، بعضی اشاعر رو تقویت میکردن علیه حکومت مرکزی. خب بعد که حکومت مرکزی فشار میامد روش، نمیتونست، خود حکومت مرکزی متوسل میشد به انگلیس، آقا اینا شورش دارن میکنن، پدر مرد دارن، ما نمیتونیم، میشه به ما اسلحه و کارشناس و توپخانه و اینا بدیم و اینا رو سرکوب کنن؟ اون میگه بله آقا چرا نشه، ما اصلا برای همین اینجا هستیم. چی میخوای؟ چقدر میخوای؟ اینا اصلا من ارتشش رو بازسازی میکنم خودم، ارتش مدرن برات درست میکنم، افسرای ما بذار بیان فرمانده شما باشن، فرمانده هاتون ما تعیین میکنیم، نوع اسلحه هاتون، آموزش هاتون. خب همینجوری شد، ایران یک مرتبه دو تا پلیس و ارتش پیدا کرد، نیروی قزاق دست روسا، پلیس جنوب انگلیسا. بعد این نظامی ها بخواستن از ایران دفاع کنن در برابر انگلیس و روس. بعد میگفتن شما بلدین موشک توپخانه درست کنین؟ شما بلدین تفنگ درست کنین؟ میگفت نه آقا ما بلدن، کجا بلد؟ ما بلدیم، ما درست، ما نوکر شما، ما درست میکنیم به شما میفروشیم، خودمونم به شما یاد میدیم، خودمونم به شما یاد دستور میدیم که چیکار کنید. گفتن آقا خدا خیرتون بده، شما آدمای بی خوبی کوتاهلا کجا بودین؟ تا حالا کجا بودین اربابای بی خوبی؟ یه مرتبه کل ارتش و نیروی نظامی ایران دست اینا بود. بعد شروع میکرد همین که خودش این قبائل و اشاعر و اینا رو تحریک کرده بود، سازماندهی که دولت مرکزی، حالا که رو شانه دولت مرکزی مسلط شد، کل کشور رو حاکمیت رو در اختیار میگیره، بعد خودش میره به دست نیروهای نظامی مرکزی، میره همون اشاعر رو سرکوب میکنه، همونا رو میره سرکوب میکنه. اتفاقاتی که زمان رضاخان افتاد، بعدی که رضاخان آوردن سر کار، رضا شاه یه آدم تریاکی، بی سواد، خشن، قمارباز که هفته یک بار دو بار توی دعواهای کوچه خیابونی، لاتبازی، چاقوکشی، قماربازی جمعش میکردن. باباش هم سرباز قزاق بود، معتاد کنار خیابون مرد. توهینی که به ملت ما شد یکی همچی کسی رو آوردن کردن شاه ایران، در حالی که چند صد تا آدم تحصیل کرده داشتن تو ایران که اینا رو برده بودن لندن یا تو ایران تربیت کرده بودن. یکی از اینا رو هم شاه نگذاشتن که اقلا بگه یه آدم تحصیل کرده یه گذاشتیم سر بالا سر، یه همچی آدم، یه الدنگی رو از تو کوچه خیابون ورشن آوردن، گفتن این شاه شماست. وقتی بر حکومت مرکزی مسلط شدن، بعد رفتن سراغ همو اشاعر، همونا که خودشون اینا رو تحریک کرده بودن، به دست حکومت مرکزی اونا رو دادن لتو پار کردن. ببین چیکار میکنه، اونا رو رفتن لتو پار کردن، مسلط شدن. تا اون موقع میگفتن اشاعر اشاعر، بعد که مسلط شدن گفتن ایران ایران، شعار ایران و پان ایرانیزم و ایران ایران. آقا تا حالا که میگفتی فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ، ولی اون موقع ما بر مرکز حاکم نبودیم، ولی حالا ایران ایران. بعد ایران ایران چی؟ میگفتن آقا شروع کنین با عرب زدایی، اسلام زدایی، قرآن زبان و قرآن عربی، اینا از خلاف ضد ایرانی گریه. کلمات غیر فارسی، خط انگلیسا بود، کلمات غیر فارسی یعنی عربی رو حذف کنین از ادبیات فارسی. خب بعد شروع کردن کلمات انگلیسی رو تون تون ریختن تو زبان فارسی. زبان انگلیسی رو اول فرانسوی‌ها زبانشون اجباری کردن تو ایران، بعد انگلیس‌ها که مسلط شدن زبان انگلیسی در ایران اجباری شد، که خب تا همین الان هم اجباری هست. یعنی اینا هر کدوم هر کشور رو گرفتن زبان خودشون اونجا، مثلا روسا هر جا رو گرفتن زبان روسی اجباری شد، انگلیس‌ها همینطور، فرانسوی‌ها همینطور، این هم یک نمونه راجب احترام به آزادی، شعار آزادی دین و عقیده دادن، احترام به سنت ها و حقوق ملت ها. مستوفی مورخی است میگه در مشهد خودش با انگلیس ها میپلکید، میگه جلسه بود با کنسولگری انگلیس در مشهد، تو جلسه بزن و برخص مشروب و اینا مست شده بودی سفی کنسولگری انگلیس، ما کنارش نشسته بودیم باش حرف میزدم، گفتم که آقا بالاخره برنامه‌تون تو ایران چیه؟ میگفت تو همون حالت حرفایی که قبلا با پوشش میزد اونجا خیلی صریح گفت به من، گفت که آقا ما دو تا کار داریم، میکاری دو تا کار رو که بکنیم دیگه کارمون تو ایران تمامه، مسلط میشیم کامل. یکی مسئله نفت، دوم مسئله بساط یا آخونده و دین و اینا رو ما باید بچینیم. تا وقتی عزاداری و امام حسین و این حرفا هست، باز دوباره یه مرتبه فیلشون یاد هندوستان میکنه، باز یاد حسین و کربلا اینا میفتن، باز راه میفتن علی امام. ما دو تا برنامه داریم، یکی نفت و منابع ثروت، یکی هم این آخوندبازی ها و عزاداری و مذهب و اینا رو باید از عرصه عمومی حذفش کنیم بره کنار، مثل خود انگلیس. حالا هر کی میخواد و گوشه مذهبی بشه، مذهب نباید فضای حاکم و فرهنگ اجتماعی باشه. یکی مسئله استقلال نمایی و رعایت افکار عمومی، اینم کاری بود که مثلا آمریکایی‌ها و دیگران اونقدر بلد نبودن، روسا بلد نبودن، فرانسوی‌ها اینقدر بلد نبودن، انگلیس‌ها بیشتر بلد بودن. اینا هر جا آدمای 100% خودشونو می آورد، آدمایی که با اینا درگیر بودن اینا اتهام انگلیسی بودن خودشون بهش می زدن. خب هر کی با اینا درگیر بود پخش میکرد آقا اینا انگلیسی هن. مردم هم خب باور میکردن بعضیا. حتی امامی وقت میگه ما تو روحانیون انقلابی تو حوزه قم و نجف که علیه آمریکا و انگلیس و شاه مبارزه میکردیم، یه آخوندهای مرتجع شیعه لندنی اینا به ما میگفتن اینا نوکر انگلیسی، اینا انگلیسی هن. بعد اونایی که واقعا عاملشون میشدن به اینا میگفتن آقا خیلی علنی به نفع ما حرف نزن. ببین به نفع ما حرف نزن، حتی علیه ما صحبت کن، انتقاد کن گای. حالا نمونهش که عرض میکنم سید ضیاء، کودتا کردن تو ایران، رضاخان رو آوردن، سید ضیاء هم به عنوان تئوریسین سیاسیشون، امثال محمد علی فروغی هم به عنوان تئوریسین های فکریشون، فروغی نمیدونم تقی‌زاده اینها. بعد به سید ضیاء رو آوردن دولت تشکیل داد، این انقدر ابله بود که هی تو صحبتاش علنن مدام چاپلوسی انگلیس رو میکرد، میخواست یعنی اربابش بگه که آقا ایرو آورده ما رو بر ندار. اینقدر شورش رو در آورد که خود انگلیس ها لندن سفارت انگلیس در ایران بهش گفت آقا یک کمی آرومتر حرف بزنی، گاهی هم یه تیکهی به انگلیس بنداز، اینقدر چیز نکن. آخرش انگلیس ها ورش داشتن خودشون، البته به دست رضاخان، گفتن ببین سه چهار تا کار کردن که ظاهرش مبارزه با انگلیس بود، یکی ورشتن خود سید ضیاء بود، به رضاخان گفتن ورش دار، چون تاریخ مصرف سید ضیاء تموم شده بود. خب یکی قرارداد 1919 بود، احمدشاه قاجار امضا نکرد قرارداد و ورش داشتن، رضاخان آوردن سریع امضا کرد، و افرادی که علنا انگلیس پرست بودند با تو گذاشتن کنارش هم تکنیک به خرج میدادن، مثلا به رضاخان میگفت اینو ورش دار، یا قرارداد که نفت ایران رو کلا فروخت و رفت، وقتی که رفتن مستقر شدن به این قرارداد کاملا عمل کردن، پایگاهاشون رو زدن، منابع نفتی همه رو گرفتن، خب و تاریخ مصرف قرارداد 1903 تمام شده بود، بعد به دست رضاخان گفتن آقا برو ادای ضد انگلیسی در بیار، این قرارداد لغوش کن. دو سه تا کار کرد رضاخان به دستور انگلیس ها که ظاهرش این بود که آقا انگلیسی نیست، یکیش همی بود، این قرارداد لغو شد، قرارداد بسیار بدتر و تازه ای بسته شد که دیگه تا زمان مصدق و کاشانی که علیه نفت ایران انگلیس قیام کردن باقی بود، اونا هم که لغوش کردن ولی بعد کودتا کردن، باز انگلیس و آمریکا دوباره برگشتن، بله اسم نفت ایران انگلیس برداشتن گذاشتن نفت ملی ایران، ولی عملا باطنش همو بود، باطنش همو بود. به طور سوری قرارداد قبلی رو برش داشتن. یک شعار دیگه شون احترام به تاریخ ملت ها بود، همین الان هم به بعضیا میگن آقا این سنت تاریخ ایران باستان رو انگلیسا فرانسویا آلمانا اینا اومدن چیز کردن، البته راست میگن اینا، ما خودمون خیلی اون زمان ایران توجه نداشت به این قضیه، هستن کارشناس زیادی هم نداشتیم، توجه نداشتیم، همین منابع باستانی و اینا همه رو می‌ذاشتن همه از بین بره. الان بعضی از همین چیزای باستانی میرید می‌بینید که هیچ جای دنیا واقعا به این بدیه، مردم معمولی ما رو دیوارا یادگاری می‌نویسن، حالا تو دنیا اینا رو برمی‌دارن از زیر خاک برمی‌داره تو یک محفظه شیشه‌ای متخصص روش می‌نویسه فلان برای جلب توریست، برای تاریخ سازی جعلی گاهی. ما که یک تاریخ واقعی چند هزار ساله داریم. آقا در دنیا 3-4 تا کشور تمدن ساز بودن از اول، ایران بوده، مصر بوده، هند بوده، بعد یونان بوده، یکیش ایران بوده. هیچ کس نمیتونه بگه تاریخ تمدن جهان رو از تاریخ ایران جدا کنه، هم به لحاظ تمدنی هم به لحاظ قدرت نظامی. بالاخره زمان همین داریوش و کوروش و اینا ارتش ایران تا شمال آفریقا رفته، از اون طرف رفته تا آتن رو، مرکز امپراتوری یونان و روم آتن رو گرفته. حالا بعد اونا آمدن تلافی کردن تخت جمشید و آمدن کل ایران، اسکندر اینا چی کرد، ولی بالاخره اینا بود. اقلا ایرانی باشید. اینا که میگن ایران ایران، در علیه اسلام میگن ایران ایران، علیه غرب هیچ وقت ایران ایران نمیگن. خط فارسی رو میخواستن بکنن خط لاتین زمان امیر رضا خان، مردم علما نگذاشتن. زبان انگلیسی رو، زبان فارسی رو تغییر بدن، خط ما رو تغییر بدن، تاریخ ایران رو محو کنن، به جاش تاریخ غرب و انگلیس و یونان. بعد کسی به اینا بگه که آقا شما اگر واقعا ایران پرستید، میگه هخامنشی، کوروش، داریوش، خب اولا غیرت ایرانی داشته باش. یک زمانی بود که دو تا امپراتور روم اسیر ارتش ایران شدند. دیدید تو شیراز که تو دیوار شاه ایران روی اسب نشسته، امپراتور روم و پایین رو زمین زانو زده، دیدین یا نه؟ جلوی اسب رو زمین زانو زده یا از او بالا داره عفش. واقعا غیرت ایرانی، غرور ایرانی داری؟ اینا رو ببین که آقا ایران در برابرش همین روم و غرب و یونان همینا بودن. چقدر اونا دارن فیلم میسازن راجع به تاریخ یونان و روم و مدام ایران رو دارن تغییر میکنن. فیلم 300 رو دیدید دیگه، 300 نفر در برابر کل ارتش ایران شهید شدن و جلوی تنگه رو گرفتن. دروغ. چند تا از این فیلم ها ساختن که ایران و ایرانیا، خشایار و داریوش و کوروش و اینا همه تاش تغییر میشن، جنایتکارن، ایرانیا قوم وحشی هن. اصلا تو تاریخ یونان هست، تو کتابای مدرسه شون همین الان تو اروپا و آمریکا هست. تاریخ باستانو که میگن دنیا دو بخش بود، یکی یونانی ها، یکی بربرها، یعنی وحشی ها. بربرهای هم قدرت بزرگشون ایران بوده. هنوز دارن اینا تو کتاب درسی هاشون نوشتن. خب آقا شماها که سلطنت طلبا و وابسته های اینجوری که فرار کردید، دفعید تو دامن آمریکا و انگلیس، شما که زمان شاه ایران رو فروختید، فقط بحرین رو نفروختید، کل ایران رو فروختید، که اقلا دارن به تاریخ باستان شما هم توهین میکنن، همون هم که ازش دفاع نمیکنید، که چجور شما ایرانی هستید؟ ایران الان بیشتر الان عزت داره یا زمان همین پهلوی و قاجار و اینا؟ زمان پهلوی ایران چی بود؟ زمان پهلوی ایران الان شده یه قدرت بزرگ. جان خود آمریکایی‌ها میگن که آقا، خود آمریکایی‌ها دارن میگن امپراتوری ایران تشکیل، اینا میخوان دعوا را بندازن بین شیعه و سنی و بین ایرانیا و عربا و ترکیه و اینا، میگن امپراتوری ایران و شیعه. ولی این عبارت عین عبارت کیسینجره، گفت که ایران دوباره امپراتوری هخامنشی رو برقرار کرده و از مرزهای هند تا شمال آفریقا قدرت اصلی است و از جزیره العرب تا سواحل مدیترانه قدرت اصلی تعیین کننده نظام سیاسی ایرانه. منتها این امپراتوری شیعی ایرانی است. این حرف رو میزنه برای که تحریک کنه بقیه رو که آقا ایرانی ها و شیعه ها آمدن میخوان سنی ها رو شیعه کنن، ایرانی ها آمدن بر اعراب و اینا مسلط شدن. اینا خودشون دارن میگن که بر 5 پایتخت عربی الان حاکم شده، دمشق و بغداد و صنعا و بیروت و غزه و اینا. این حرفا رو اونا میزنن برای که تحریک کنن، ولی یه واقعیت هم پشتشه. خود اصلا معماری ایران بعد از اینکه اینا بر ایران مسلط شدن کلا از بین رفت. یک معماری کج و معوجی که نه ایرانیه نه غربیه. شما کشورهای غربی میبینید، خودشون کشورهایی که کمی پیشرفته ترن از نظر مادی، معماریاشون رو دیدید، شهرها خیابونا همه منظم یک شکل. حالا بیا الان معماریای ما رو نگاه کن، یک خونه میره بالا، یکی میره تو زمین، یکی ایرانی یکی اورنگی، اصلا هیچ نظمی نیست، نه اسلامی نه غربی نه ایرانی نه هیچ. تو همون حکومت 50-60 ساله فاتحه معماری خونده شد شده شهر سازی. یا فرض بفهمید خود تخت جمشید به اسمی که آمدیم نشون دادیم غارت شد. تخت جمشید تمام منابع اصلی تاریخی ما هر چه داشت اینا بردن. الان موزه لوور رو برید در پاریس، موزه لندن رو برید اونجا، اینا همه، من موزه لندن رو دیدم، بخش ایرانش هم یه بخش بزرگیه. ما تو ایران همچی چیزی نداریم، تمام از ایران غارت شده رفته. تو همین جنگ عراق و سوریه که اینا جزء مراکز قدیمی تمدنن، همون لحظه‌ای که دارن بمباران میکنن مردم رو، ارتششون هنوز نیامده، میبینید تمام موزه ها رو میبینه غارت میکنن. قارت تاریخ که فردا این بین النهرین مرکز تاریخ تمدنه، فردا بگم کو تاریختون، ولی برای خودش تاریخ دستو پا کنه. آمریکا ایالات متحده عمرش یکی دو قرنه، موزه تاریخیش تو اینترنت هم هست برید ببینید، یک تاریخی از خودش ساخته که انگار اینا قدیمی ترین تمدن جهانن. حالا یه مش از اروپا رفتن اونجا رو غارت کردن. میخوام بگم به اینا، یا ارتش مدرن، یکی از شعارهای مهم رضاخان و اینا ای بود که انگلیس و غربی بود که آقا ارتش ایران قبلا ارتش منظمی نداشت زمان قاجار، ارتشای قبائلی و عشیری و اینا بود، ما ارتش مدرن ساختیم. یکی از پوزای پهلوی بود دیگه. این ارتش او جایی که باید می بود نبود، او جایی که نباید بود بود. کجا ازش استفاده کردن؟ حمله به عزاداری‌ها، بی‌حجاب کردن، به زور چادر از سر زنا کشیدن، به دست نیروی نظامی مدرن امامه آخوند برداشتن، اشاعر رو سرکوب کردن، از کرد و عرب و بختیاری و تا مرزای خراسان و بلوچستان و اینا همه رو به نفع حکومت مرکزی به نفع انگلیس ترکوب کردن. اینجا شیر بودن، ارتش مدرنی که او ساخت اینجا شیر بود. بعد رسید اون جایی که حالا باید از خاک کشور دفاع کنه، جنگ جهانی دوم میشه. شما اگر یک جا خبر دارید که ارتشی که انگلیس و رضاخان تو ایران ساختن اینا 2 ساعت مقاومت کرده باشن، 2 ساعت به طور سیستماتیک، یعنی از بالا فرمان بدن و اینا وایستن به جنگن، این رو به ما نشون بدید. تمام به محضی که هواپیماهای روسی از این بر تانگای انگلیسی، هواپیماهای انگلیسی از این بر آمریکایی آمدن، تمام پادگانها خالی شد، همه فرار، خودشون پادگانها رو خودشون غارت میکردن و مغازه های اطراف پادگانها رو با اسلحه غارت میکردن میزدن به چاک. سربازا می اومدن اسلحه‌هاشون رو توی بازار می‌فروختن. جالب تو همین قلعه مرغی گفتن که هواپیمای روس که دارن میان، گفتن نیروی هوایی درست کرده رضاخان و اینا برن چیز کنن. کل از کل او خلبان‌ها و نیروی هوایی کلا 3 تا خلبان حاضر شدن بپرن. از کلشون 3 تا هواپیما. اینا اومدن بلندشن از چیز مرکزی دستور دادن کسی غلط اضافی نکنید. ما بی‌طرفیم. گفت آقا ما بی‌طرفیم. اینا که بی‌طرف نیستن، دارن میان همه جا دارن میگیرن. یک طرفه بی‌طرفی. وقت تو تاریخ ما ثبت شده کل مقاومتی که میشه 2 تا 3 تا هواپیما از قلعه مرغی بلند میشن برن ضد هوایی خودمون به طرفشون میزنن، به دستور فرماندهی شلیک میکنن که بیا پایین. اگر شما دیدید یک جا 50 نفر 100 نفر با سلاح سبک مقاومت کرده باشن جلوی اینا، هرگز این اتفاق نمیفته. تمام سرلشکراش همون صبح اول فرار میکنن، به جان مردم میافتن، غارت به جای دفاع از مرزها، بعد املاک، زمین خاری ها و فلان. کار به جایی میرسه که تو مشروطه آخوند خراسانی، مرحوم آخوند که اگر او نبود، اگر مراجع نجف نبودن، مشروطه به نتیجه نمیرسید اصلا. حتی با شیخ فضل الله نوری در ایران اینا مخالفت کردن که آقا شما زیادی گیر نده دیگه، اینقدر انتقاد نکن. حالا قبوله، یک آدمای فاسدی هم تو جریان مبارزه هستن، ولی بالاخره ما دفع افسد به فاسد کنیم، یعنی فاسد باشه افسد نباشه، فاسدتر نباشه. همین آخوند خراسانی بعد از این قضایی که قضایای مشروطه پیش آمد، قبل از قضای رضاخان اینا که داشت میرفت به سمت پهلوی، قضایا صریح اعلام کرد استبدادی شنیع‌تر از استبداد قاجار داره حاکم میشه بر ما. ما بلا قیام مشروطه کردیم برای آزادی و پیشرفت و اینا، بدتر از او و خطرناکتر از او داره بر سرمون میاد. آخرین موردی که عرض میکنم، آخرین مورد تو قضیه خلیج فارس، اول کسی که اسم خلیج عربی روی اینجا گذاشته انگلیس‌ها بودن. دقت کنید، اصلا خود اعرابم هرگز اینجا خلیج عربی نمیگفتن. این قضیه خلیج فارس، من خیلی نمیخوام روی تعصبات نمیخوام صحبت کنم و اینا، ولی یک بخشش تعصب نیست، تحریف تاریخ برای ایجاد نفاق تو منطقه. این خلیج فارس حدود 14 تا جزیره داره و مثلا 250,000 کیلومتر مربع وسعت و اینا. در تاریخ خود غربی‌ها از مورخین یونان 2,700 سال پیش اینجا رو به نام دریای فارس، خلیج فارس و ایرانی می نامیدند، از 5 قرن قبل از میلاد تو اسناد تاریخیه خود غربه. اصلا این پرسپولیس که میگن که حالا بعضی، اینم خیلی جالبه، اسمی که دشمن، چون یونانی ها و رومی ها با ایران مدام می جنگیدند، قدرت شرق ایران بود، قدرت غرب هم اونا بودن. گاهی ما می بردیم می رفتن، ایرانی ها می رفتن جلو، گاهی اونا می آمدن. وقتی اونا آمدن و بخشای از ایران گرفتن و همین تخت جمشید و اینا رو گرفتن اینا، خب به زبان اونا ایران میشه چی؟ پرسپولیس. پرسپولیس یعنی چی؟ شهر فارس، دولت فارس. ما خودمون حالا خودمون میگیم پرسپولیس، یعنی اسمی که اشغالگر روی اشغالگرای غربی روی سرزمین ما گذاشتن، ما خودمون با افتخار او اسمو به کار میبریم. دیدید اسممون رو میذاریم چنگیز مثلا. چنگیز کیه؟ چنگیز مغول آمد پدر یک ملت در آورد نابود کرد تمدن ما رو. اسم میمونه بذاریم چنگیز مثلا، اسم اینجوری. حالا البته بلا نسبت به کسی اسمش چنگیزه، او یک چنگیز دیگه ایه. با افتخار بگی پرسپولیس. بابا پرسپولیس وقتی بود که اشغالگرای غربی آمدن ایران رو نابود کردن، همین تخت جمشید رو آتش زدن، غارت کردن، اسم بعد گفتن پرسپولیس. حالا ما بگیم پرسپولیس با افتخار، ولی سرزمین پارسه از همون زمان هست. میگه در الان در خود موزه های غرب، در خود موزه های لندن و پاریس نوشته های از زمان داریوش که در سوئز پیدا کردن، ضمن اینکه کانال سوئز تنگه سوئز هم اولین بار فکر کندن این کانال فکر ایرانی ها بود در اونجا و اولین اقدامات رو اونجا انجام دادن همون 2000 سال پیش. نوشته ها، سنگ نوشته هایی در خود موزه های غربه که اونجا کلمه خلیج فارس و دریای فارس هست. در آثار بطلمیوس کلمه خلیج فارسه. بطلمیوس کی بوده؟ در با خط میخی آثاری هست از زمان داریوش که صحبت کلمه خلیج فارسه. در تمام مورخین غربی و عربی همه در تمام این 2000 سال اینجا رو گفتن خلیج فارس. ممکنه شما فکر کنید این قضیه خلیج عربی رو مثلا تو دعوای عرب و فارس کشورهای عربی کلمه رو به کار بردن، اصلا اینطور نیست. اولین بار انگلیسی ها میخواستن جزایر ایران رو بگیرن، دولت قاجار مقاومت میکرد. اول گفتن میخریم، گفتن نه فروشی نیست، گفت 99 ساله اجاره میکنیم، گفت نه 99 ساله چرا، 5 ساله 10 ساله اجاره میشه، 99 سال قبول نکرد. بعد آمدن اشغال کردن. بعد قبائل عرب اونجا که تحت فرمان حکومت ایران بودن زمان قاجار میرفتن با اونا مذاکره میکردن، اونا رو علیه دولت مکه گفتن به دولت ایران چیکار داری، ما با هم دیگه خودمون قرارداد میبندیم، همین کاری که جای دیگه هم کردن. میگفتن با شما رو مستقل میشناسیم، خود مختار باشید تحت فرمان ما، این پول ای امکانات ما، اینجا پایگاه میزنیم، بندر میزنیم، تجارت و نظامی را بر و خود بر خود اونها مسلط میشدن. مثلا نمونه ببینید، حتی رقبای خودشون رو تحمل نمیکنه. مثلا فرانسه اومده با ایران قرارداد بسته معدن زغال سنگ توی مسقط، چون همین مسقط و عمان و قطر اینا همه جزء ایران بود، همه اینا رو انگلیسا جدا کردن. عمان امارات عربی، این کشوری به نام امارات وجود نداشته. شارجه و دبی اینا شیخ نشینایی بودن که حاکمانشون همه از دولت ایران اجازه میگرفتن حکومت میکردن، چه برسه به بحرین. اینا همه زمان آخر قاجار و زمان پهلوی همه دادن رفت، هی میگن ایران ایران. اولین بار که اینجا مسلط میشن، میگه که تو کتابای تمام مورخین عربم بحر فارسی، نمیدونم خلیج فارس هست در کتابای مختلف که حالا اسمش اینجاست من نمیخونم، تو تمام موافقت نامه هایی که ایرانیا با پرتغالیا، اسپانیا ها، انگلیسیا، هلندیا، فرانسویا، آلمانیا بسته میبستن اواخر قاجار که این جزایر و بندرها رو اجاره میدادن که اینا بیان کارهای تجاری بکنن، همه جا کلمه خلیج فارسه. حتی انگلیس وقتی میرفته با این شیوخ این قبائل منطقه از کویت تا اینا، آخه اینا میامد با شیخ خرمشهر قرارداد میبست، با شیخ بوشهر، شیخ این رئیس قبیله اشاعر، با شیخ بحرین، شیخ کویت، شیخهای شارجه، اینا با تک تک اینا جدا جدا که اینا همه رو جدا کنن. حالا خرمشهر نتونستن، بوشهر و خرمشهر نتونستن، ولی بقیه رو بردن. میخوام این عرض کنم با اینا هم که قرارداد میبستن کلمه خلیج فارس مینوشتن، باز اونجا خود نمایندای انگلیس با اینا. این سند رو آوردن برای این عبارت، برای اولین بار در 1935 میشه چند سال پیش؟ 80 سال پیش. برای اولین بار 80 سال پیش که بحرین رو انگلیس اشغال کرده، داره قرارداد میبنده با شیخ بحرین، قبایل بحرین، عشیره بحرین که دیگه شما به ایران چیکار دارید؟ زیر سایه خود ما باشید. اونجا برای اولین بار انگلیسا کلمه خلیج عربی به کار بردن. بعد به ایران نامه رو نشون میدن که ببین اگر یک کم دیگه هم خلاصه حرف اضافه بزنی، اصلا خلیج فارس هم خلیج عربیه. عربی هم یعنی ما. بعد خود وزیر خارجه ایران اون موقع میگه که واقعیتش اینه که اینجا دیگه نه خلیج فارسه و نه حتی خلیج عربی، اینجا خلیج انگلیسیه. خودشون هم میدونن اینجا خلیج فارس. من میخوام بگم از این اسناد پره، من نمیدونم چرا کسی تاریخ نمیخونه و چرا روی قضايا. نه، بحرین قرنها متعلق به ایران بود. دقت کنید، میگن که بحرین زمان قاجار رفته. بحرین قرنها، از قرنها پیش، بلکه از هزاران سال پیش، نه فقط بحرین، تمامی کشورهای خلیج فارس اونور و جزایر و اونوری که اینا همه قرنها، صدها سال در اختیار ایران بود. خب انگلستان قبلش اول پرتغالی ها، بعدی مدت اسپانیایی ها، بعد انگلیسا، به خصوص فرانسوی هم آمدن، ولی بالاخره انگلیسا. انگلستان چندین بار اشغال کرده اینا رو، چندین بار اشغال کرد، ولی هیچ وقت نتونست صریح از ایران، حکومت ایران اعتراف و امضا بگیره که اینا از ایران مستقلن. این امضا رو هیچ کس نکرد، به زور میگرفت. چند بار بحرین رو گرفت، یک بار زمان محمد رضا شاه پهلوی کار شد 1971، در 1971 میشه 1150 بحرین علنی رفت که این، یعنی ایران رسما شاه امضا کرد که آقا بحرین مستقل، مال انگلیس. ولی در واقع تمام این کشورها، تمام این کشورهای دیگه غیر از بحرین همه قبلا رفته بود مستقل شد. حتی این جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک رو هم انگلستان توی نقشه هایی که خودش از منطقه رسم کرده بود اینا رو هم جزو ایران حساب کرده بود، بحرین هم جزو ایران نوشته بود، اسم خلیج هم نوشته بود خلیج فارس. بعدن خودشون، این جالبه، لندن دستور میده نماینده ما که این نقشه ها رو کشیدن او زمان او اوائل تقدیم کردن، این رو عزلش کنید، بهش بگو احمق یک سند دادی دست اینا، ما میخوایم کل ایران رو تجزیه کنیم بگیریم، تو چطور سند میدی دست اینا؟ گفتن این اشتباه مهندسی شده. ولی بالاخره تا زمان شاه، تا سال 50، یعنی 6-7 سال قبل انقلاب، هیچ حکومتی در ایران امضا نکرد که مثلا بحرین مال اینا باشه. همین الان شما برید بحرین، در بحرین و در همین کشورهای منطقه، عمان، امارات، قطر، کویت، همه اینا ارتش و پلیسشون مستقیم تحت نظر افسرهای انگلیسی هن و آمریکایی، بیشتر انگلیسی. حتی همین چند وقت پیشا چند تا از این مردم بحرین که زندانی بودن، آزاد شده بودن، اینا آمده بودن زیارت امام رضا حرم، شیعه بودن دیگه. بعد اینا توی یک جلسه اینا گفتش که، گفت ما بازداشت بودیم، اول تا چند ماه اول بازجوهای ما اماراتی بودن، اردنی بودن، پاکستانی بودن، عربستان بودن، چون خود بحرین که چیزی نیست. بعد دیدیم که اینا رئیس کل اینا دو تا افسر انگلیسی هستند که جلسه آخر افسرهای انگلیسی اومدن، دیدم یک پرونده برای من اینقدر درست کردن که همش بازجویی اینا دیده است. یعنی الان رسما انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها کلا به اینا دستور میدن، ارتشش، پلیسش، نیروی شهرداریش، حاکمش، کی شاه باشه، کی بره، کی بیاد، اینا همه رو از ایران گرفتن و شدن اینجا مسلط. اینجا دو تا فایده، اینا کشور نیستن، اینا همشون هر کدوم دو تا چیزن، یک پالایشگاه نفت، دو پایگاه نظامی. قطر نیم وجبه، کل جمعیت قطر من نمیدونم بزنم 1,000,000 هم نمیشه اینجوری که تو ذهنمه، ولی اینقدر میلیارد دلارای نفتی داره از قطر، هم توی ماهواره ها مثل الجزیره و چی جنگ شیعه سنی و عرب و عجم، هم از اون طرف چقدر پول میدن، میلیارد همین تروریستا تو عراق، سوریه، کجا ندارن پول میدن، همین عربستان ندارن پول میدن. میخوام عرض کنم که ما یک از مشکلاتمون اینه که حافظه تاریخی نداریم. اتفاقا این هم جمله یک از همی مستشارهای امریکایی بود، میگفت که شما همیشه قشنگ صحبت کن، هرچند قبلا یک کار، هر کار کرده باشی با اونا، اینا یادشون میره، اینا نگاه میکنن تو چجوری صحبت میکنی. یعنی شما یک کسی بگی بزن لتو پارش کن، بعدش بیا باش قشنگ صحبت کن. دوست عزیز، ما ارادت داریم خدمتتون فلان، این هم قشنگ خر میشه، تو چشمات نگاه میکنه خر میشه. اینا سری تاکتیکشون میگه آقا تو قشنگ صحبت کن، هر کار میخوای بکن. اینا حافظه‌شون کوتاه مدت، یادشون میره. یادش میره با باباشون ننش چیکار کردیم، با پدر بزرگ و مادر بزرگش چیکار کردیم، یادشون میره. اینا من یکی از نگرانی میه که یادمون بره. حالا شماها که سنتون کمه، مطالعه هم ور افتاده، الان به جای کتاب خوندن همه یک موبایل دستشونه. آقا من می‌خواستم خواهش کنم یادتون باشه عزت ایران گرچه اصلش ایمان و آگاهی ملته، ولی ابزار مهمه. ما اگه همین موشک‌ها و امکانات رو نداشته باشیم، تا داشته باشیم دنیا قدرت‌ها با ما دو جور رفتار می‌کنه. قبول دارین؟ اگر بدونن پادگان‌ها خالیه، اینا ارزه ندارن، اینا اصلا قدرت ساختن و شلیک یک موشک ندارن، اینا ما هر چی بهشون بزنیم اینا می‌خورن. خب یه جور با تو عمل می‌کنن. گرچه امام همون موقع هم گفت که دستمون خالی بود، گفت تهش باید بیای رو زمین با ما بجنگی. ولی وقتی که الان میفهمه که آقا موشکایی داری که تا 3000 کیلومتر رو میزنه، تا 2000 کیلومتر رو میزنه، دقیق و نقطه زنه، خب حسابش دستش میاد. و السلام علیکم و رحمت الله.